الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که بحث ما در مورد فرمایش آقای نائینی بود در ارتباط با تخییر بدوی یا استمراری. ایشون اصرار داره با بیانی مخصوص به خودش ثابت کنه که تخییر مستمره. برخی از اعاظم و بزرگان مثل مرحوم امام بر ایشون اشکال دارند که دیروز اشکال ایشون رو بیان کردیم، منتها دیگه به داوری نرسید بین این دو بزرگوار. بنابراین شد که شما خودتون یک مطالعه کنید تا بعدا ما انشاءالله در بررسی ببینیم چه کار میکنیم، بررسی نهایی. یک اشکالی هم این هم که میگم معناش این نیست که حالا ما پذیرفتیم اشکال رو. از نظر به هر حال شمارش عرض میکنم، یک اشکالی هم به ذهن ما رسیده. من یادم همون زمانم که این قسمت ها رو خارج شد بخوندیم، سالهای 62 63، این اشکال به ذهن من بود، هنوزم هست. حالا ممکنه کسی با تأمل پاسخ بده. ببینید فرمایش آقای نائینی در اون قسمتی که میخواست ثابت کنه مخالفت قطعیه در اینجا مشکلی نداره. آخر حرف اولش این بود دیگه. ببینید یک آمیختی و خلطی در کلام ایشون هست، طبیعتاً کلام ایشون رو رنج میده. اونجایی که میخواد بگه مخالفت قطعیه در اینجا مشکل نداره، حالا به حسب تقریرات دیگه ما فرض و بر این میذاریم که یک فاضل محترمی از درس ایشون رو درست تقریر کرده، بر این اساس میتونیم گفتگو کنیم. ببینید ایشون وقتی شروع میکنه میفرماید که مخالفت قطعیه در اینجا لم یتعلق بها از تکلیف. تکلیف مولوی شرعی، بلکه قبحش فقط عقلیه، چون در سلسله معالیله، مثل وجوب اطاعته. آقایون وجوب اطاعت وجوب شرعیه، خیر. حرمت مخالفتم حرمت شرعی نیست، اینا حرمت های عقلیه. دیروزم که دیدید من این رو مفصل توضیح دادم. بعد در ادامه همین میفرماید که تا تکلیف منجز نشه قبح نداره، و در ما نحن فی تکلیف منجز نیست. ببینید سوالی که هست اینه که شما حضرت آقای نائینی مشکلتون عدم تنجز تکلیف در اینجا، یا مشکلتون اینه که حرمت مخالفت و حرمت عقلیه، و چرا این دوتا رو به هم می آمیزید؟ مگر جاهای دیگه حرمت مخالفت و حرمت شرعیه؟ حالا ببینید ما اصلا صحنه رو پاک میکنیم دوران هم بین محضوره، در یک حرام مسلم، غیبت حرام مسلم هست یا نه؟ آیا مخالفت غیبت به عنوان مخالفت حرمت شرعی داره؟ خود غیبت با عنوان غیبت حرمت داره، حرمتش هم شرعیه، درسته؟ اما مخالفت نحی که به غیبت کرده اونم حرمت شرعی داره؟ خیلی هیچ کجا، چه حرام مسلم، چه علم اجمالی، چه علم تفصیلی، چه دوران هم بین محصورین، چه غیر دوران، توجه داره به آقایی میکنه، خود مخالفت به عنوان مخالفت و حرمت شرعی نداره، چون سلسله معالیله دیگه، توضیحاتشو داریم. مثل اطاعت، یعنی اینجا حرمتش مثل جاهای دیگه است، هرچی جاهای دیگه میفرمایید اینجا بگید، این که ویژگی نداره. اونی که ویژگی داره اون تکه آخر کلام شماست که تکلیف در اینجا منجز نیست. خب روی این شما وایسید بگید آقا اینجا چون تکلیف بین محظورینه، خب بین محظورینه یا فعل یا ترک، منم که نمیتونم یکی از این دو کار رو نکنم، بالاخره یا باید انجام بدم یا باید ترک کنم، بگید تکلیف منجز نیست. خب از اولم اینو بزرگش کنی، بگید آقا اینجا تکلیف منجز نیست تا مخالفتش مثل جای دیگه باشه، تموم شدن. منتها وقت این سوال میشه که وقتی منظمن نگاه میکنیم میشه منجز، بعد شما جواب میدید انضمام هم درست نیست. ولذا اگر دقت کنید دوستان، فکر کنم بعضی از فضلای بحثان دیروز این شبه رو داشتن، این دوتا مبنا که آقای نائینی میگه، نظریه تأخیر بدوی به هر دو احتیاج داره، نه احد و هما. یعنی اول باید وقایع رو چکار کنه؟ وقایع رو منظمن ببینه، یک. دو، بگه اینجا مخالفت قطعیه، دیگه شکی نیست، بنابراین تأخیر استمراری نیست. وگرنه اگر انضمامی ببینه ولی مخالفت قطعیشو مخالفت قطعی نبینه، یعنی بگه این مخالفتش اشکال نداره، یا مخالفت قطعی رو حرام ببینه ولی اینجا انضمامی نباشه، مخالفت قطعی نیست. کی هست که مخالفت قطعی پیش میاد و نتیجه میده تأخیر بدوی رو؟ وقتی که یک انضمام رو بیاریم، دو نه به نحو مانع اصل خلو، به نحو لزوم هر دو، بگیم مخالفت این دو موارد اشکال داره، حالا بعد طرف مقابل هر دو از اینا رو بزنه موفقه. در هر صورت ببینید، اگر بخواد من بعضی دوستان دیر میان، حالا ما بعضی کافی دیر شروع میکنیم دیگه، ببینید این قسمت آخر کلام عراقی رو باید همون آخر صفحه 775 باشه. ببینید چجور به هم خمیر شده. اونجایی که من نوشتم محقق نائینی قبل از این سخن، برگرو دارید که بله نه، در وجه منع حرمت شرعی مخالفت قطعی فرموده است. ببینید میگه این مخالفت قطعی لم یتعلق چی؟ در وجه منع حرمت شرعی. بله خوب شد خواندیم. بعد جایی آخه میخواد منع کنه حرمت شرعی، نمیخواد که ثابت کنه که حتما یادداشت کنه. بعد جایی کلام افتاده، میخواد منع کنه دیگه. ببینید محقق نائینی قبل از این سخن در وجه منع حرمت شرعی مخالفت قطعی، چون میخواد دیگه این مخالفت حرمت شرعی نداره، ممنوعه، میگه که این مخالفت قطعی لم یتعلق به تکلیف و تحریمی، همچون سریع بیه جلو که سایر محرمات شرعی که حرمت نهی مولای بهش خداش اینجوری نیست، بلکه قبح مخالفت مثل حسن اطاعت خطاب مولوی نداره. تا اینجا همه اینا درسته، اینا در سلسله معالیل الزام شرعی نداره. بعد میگه که حکم عقل به قبح مخالفت فرع تنجز تکلیفه و الا عقل حکم به قبحش نمی کنه تا تکلیف منجز نشه و در مانعی تکلیف منجز نیست. ببینید عرض ما اینه که شما تکیه‌گاه به قول معروف گرانیگاه شما چیه؟ اگر مشکلی تکه آخره که اینجا تکلیف منجز نداریم، خب روی این تاکید کنید دیگه. اون حرف بالا برای چی میاد؟ اون حرف بالا هیچ خصوصیت اینجا نداره، تمام مخالفت ها از جمله مخالفت در مانعنفی و تمام موافقت ها از جمله موافقت در مانعنفی حکم شرعی نداره، چه دوران باشه چه نباشه، چه واجب مسلم باشه چه علم اجمالی باشه چه علم تفصیلی باشه، حکم شرعی نداره دیگه مستقل با توضیحات که دادیم. یعنی یه چیزی که ما زمینه، یعنی ویژگی نداره. شما همین تکه آخر رو بگید، بگید تکلیف منجز نیست، منتها این حرف رو که بزنید طرف مقابل شما میگه که ما وقتی منزمن ببینیم منجزه. شاگرد خود ایشون، چرا دوستان جای دوری بیرین، شاگرد ایشون آقای خویی چی گفت مگر؟ فرمود اتفاقا علم اجمالی در اینجا نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجزه. یا امام پشت صفحه وقتی که امام اشکال میگیره، حرف امامو دیروز خواندیم دیگه، امام میگه این علم اجمالی چه مشکلی داره، چه قصوری داره که منجز نباشه. البته مبناش هم همون انزمامه هستا، چون اگر انزمام نباشه قطعا مخالفت قطعی نداره. یعنی هر روز جمعه که من مخالفت قطعی نمیتونم بکنم، یقین ندارم، باید با انزمام باشه. و یه مقدار به هم میریزه سخنان ایشون که میگه یکی از این دو مبنا، نه هر دو مبنا رو احتیاج داره. حالا من اینو تحت عنوان ب اگر دقت کنید نوشتم، عبارتم مال همون بود 30 سال پیشه دیگه، خودتون اینجا ملاحظه بفرمایید. خب
اون فقط منظورش این بوده که خدمت اول شما هیچ خاصیت نداره، چون ما
که این مسئله یه مسئله شرعی نیست که حالا ما میگیم آقا اجلاب و عموم و اینا همه این صورت ها رو میگیره، یه مسئله عقلیه. و توی این مسئله عقلی وقتی به عقل مراجعه میکنیم میبینیم فقط در صورت تنجزی که عقل خودمون
حالا تلاش شما مشکور یعنی حسن فاعلی داره، اما خودتون داوری کنید این عبارت قالب این معنا اگر هست قالب ناینی هم زبون داره یعنی بلده باشن گفت همه هفته ما خیلی وقتا این کارو میکنیم تو درس خود ما خیلی این معنا دیده میشه. آقای معمولا کمتر اول که میخوایم یه چیز بگیم میگیم این مسئله چیه اقلاهیه، این ما زیاد میکنیم این عبارت که نیست دیگه. ببینید نمیدونم آقایون این آخر سال و هفته آخر رو دیگه جذب کنن با من میاد جلو یا نه. ما هر روز بود یعنی چهارشنبه درسی بود، یادتون باشه عرض کردیم که یک سری بیریم طرف تأخیر استمراری ها، درسته؟ علاوه بر درک عقلی که شیخ انصاری فرموده با استصحاب تخییر ببینیم دیگران چه حرفایی دارن. بعد گفتیم که چند تا سخن اینجا هست، یک سخن آقای نائینی بود که تا حالا طول کشید دیگه، از چهارشنبه که وارد شدیم تا حالا طول کشیده. آقایون به شما عرض کنم یکی از کسانی که باز طرف داره همین تخییر استمراری محقق عراقیه، محقق عراقی البته مفصل اگر نگاه کنید متوجه میشید من چقدر تلخیص کردم که در قالب 7-8 خط آوردم، چون ظاهرن برگه هم نداری، ظاهرن که تحقیقا نداری. از خارج دقت کنید من مطلب ایشون رو بگم، بعدم دیگه خودمون ببینیم چه کار باید بکنیم. ببینید محقق عراقی میفرماید که در دوران هم بین محظورین با تعدد واقعه مثل همین وقتی شب جمعه یا ترک وقت، نظرشم آقایون به جاییست که نه مخالفت قطعی ممکنه نه موافقت قطعی در یک واقعه. ولی مثال نماز جمعه رو اگرم زدید باید بگیم که نماز جمعه بدون قصد قربت اصلا نماز نیست تا مثالش به درد ما بخوره. ولی اگر بخواد مثالی که بیشتر مورد نظر ایناست بزنیم همون اجرای حد رو مثلا بگیم، یا همین مثالی که خودشون میزنن کسی قسم خورده در ارتباط با خانمش در شب جمعه، نمیدونه قسم خورده به وز یا قسم خورده به ترک وز. خب حالا خیلی تو مثال مناقش نکنید. ببینید ایشون میفرماید که چنین آدمی مثل آدم مضطره. علما آدم مضطر چه خصوصیتی داره؟ آدم مضطر آدمی است که نمیتونه موافقت قطعی بکنه، مضطر دیگه مضطر به حرام شده. این آدم هم نمیتونه موافقت قطعی بکنه، اگر بخواد موافقت قطعی بکنه ناچار مخالفت قطعی هم بکنه، و اگر خدای نکرده بخواد مخالفت قطعی بکنه ناچاره که موافقت قطعی هم بکنه. چطور آقایون؟ چرا اینجوریه؟ اگر کسی بخواد، حالا هم مثال نماز جمعه رو حساب کنیم، اگر بخواد موافقت قطعی بکنه تنها راهش چیه؟ یک هفته بخونه یه هفته نخونه، غیر از این راه داره بگید نداره. یک هفته بخونه یه هفته نخونه تا یقین کنه موافقت قطعی شده، که اگر نماز واجب بوده خوانده، اگر حرام بوده نخوانده در دو هفته. اگر بخواد مخالفت قطعی بکنه، حالا یه آدم لجبازیه میخواد مخالفت قطعی بکنه، ناچار باز چیکار کنه؟ یه هفته بخونه، یه هفته ترک کنه تا بشه مخالفت قطعی. بله، موافقت احتمالی اگر بخواد بکنه میتونه هر دو هفته بخونه یا هر دو هفته ترک کنه. یا مخالفت احتمالی اگر بخواد بکنه باز همینطور هر دو هفته بخونه یا هر دو هفته ترک کنه. ولی اگر بخواد موافقت قطعی بکنه، بیخ گوشش مخالفت قطعی هم هست. ولی زا میتونیم بگیم که مخالفت قطعی در اینجا مستلزم موافقت قطعیه. درست گفتم یا حدشی که شد؟ موافقت قطعی مستلزم مخالفت قطعیه، مخالفت قطعی مستلزم موافقت قطعیه. علمینو برای چی میگه؟ برای اونایی که برای اثبات بدوی بودن هی دم از مخالفت قطعی مخالفت قطعی میزدن. ایشون میخواد میگه آقایون مگه چشمتون رو بستی؟ خب این مخالفت قطعی کنارش موافقت قطعی هم هست. این که یه هفته بخونه یه هفته نخونه درسته مخالفت قطعیه، ولی این موافقت قطعی هم هست. چرا این روشو نمیبینی؟ چرا این روشو نمیبینید؟ حالا در اینجا ببینید، اگر بخوام بگیم که از ترس مخالفت قطعی، مخالفت قطعی تأخیر رو بدوی کنید، خب این درست مخالفت قطعی نمیشه ولی موافقت قطعی هم نمیشه. موافقت قطعی هم نمیشه. یا اون استمراری ها اگر روی خوب قضیه رو ببینن بگن برای این که موافقت قطعی بشه تأخیر استمراری باشه، خب درسته تأخیر استمراری در صورتی که به مقتضاش عمل بشه موافقت قطعی داره ولی مخالفت قطعی هم داره. ببینید یه ترازویه، هم اگر هر دو هفته یک کار بکنه مخالفت ها و موافقت ها احتمالیه، اگر در دو هفته مختلف کار کنه مخالفت قطعی توش هست، مخالفت قطعی هم توشه. از اون طرف هم میدانیم که موافقت قطعی بر مخالفت قطعی رجحان نداره، چنان که مخالفت قطعی بر موافقت قطعی رجحان نداره. حالا بقیه رو شما بگید. آقای عراقی قاضی باید چیکار بکنه؟ باید استمراری رو قبول کنه دیگه. میخوام من عبارتش براتون یه لحظه بخونم، حالا فردا شب انشاءالله مطالعه میکنید، فردا برگه دستتون میاد. ببینید ایشون میگه که فلاجرم یدور الامر به مقتضل استرار و تکوین. این استرار و تکوین منظور همینه که بالاخره یا من باید ترک کنم بگید آقا، یا انجام بدم. کار سوم که نمیتونم بکنم، نه من، هیچ کس نمیتونه. بالاخره انسان یا کاری رو میکنه یا نمیکنه، سوم که نداره. که به مقتضای استرار و تکوین یدور الامر بین رفع ید یا از حرمت مخالفت قطعیه. بپرسم از شما، آدم رفع ید کنه از حرمت مخالفت یعنی چه؟ یعنی غمش نباشه، جانب موافقت رو بگیره، جانب موافقت رو بگیره، غمش به مخالفت نباشه. و اما ان وجوب الموافقت، رفعیت کند از وجوب موافقت. رفعیت کنه از وجوب موافقت یعنی چه آقایون؟ یعنی وجوب موافقت رو بذاره کنار و براش مهم حرمت مخالفت باشه. پس یا باید بها بده به وجوب موافقت یا بها بده به حرمت مخالفت، یکی رو باید بالاخره قربانی کنه. و بعد عدم ترجیح فی هذا المقام لأحد الامرین، وقتی میدونیم هیچ کدام ترجیح ندارن، ینتهی الامر الی تخییر بینهما و نتیجته هو تخییر الاستمراری. خب ببینیم آقایون، ایشون با نائینی با شیخ انصاری هر سه یه مطلب رو میگن، ولی هر کدام بیانهاشون زمین تا آسمون فرق میکنه. شیخ انصاری فرمود درک عقل و استصحاب، اگه درک عقل رو نادیده بگیریم و الا درک عقل رو بپذیریم که دیگه استصحاب بی‌معناست. این شیخ انصاری. نائینی همین حرفی که دیروز و چهارشنبه داشت دیگه، اسباب این که نمیدونم تأخیر بدلی مبتنی بر یکی از این دو مبناست و هر دو مبنا ممنوعه. آقا زیاد با این ترخیصی که من کردم آقا الا به شما بگم خیلی مفصله، ایشون اصلا خیلی راه ساده گفت اینجا درست مخالفت قطعی هست، موافقت قطعی هم هست و هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره، پس قائل میشیم به تأخیر استمراری. خوب جای دوستان الان بحثمون به یه نتیجه رسید در امروز. الان ما فکر کنم چهار جلسه هست، پنج جلسه، چهار جلسه، چقدر هست هی داریم بحث میکنیم. به شما عرض بکنم آقا جون، تو بحثای اجتهادی مسئله مهمیه، چون استمرار بشه خیلی نتیجه داره، بدوی هم باشه. فردا انشاءالله مجتهد میشید، میخواد نسلین متعارضین، اگه مبناتون این باشه که تأخیر استمراری، هر روز ممکنه یکیشو انتخاب کنید، ولی اگر تأخیر رو بدوی دانستید، خودتون مقلدینتون دیگه حق ندارن. تو همین دوران بین محضورین با توجه که در خارج زیاد پیش میاد، تو بحثای اجتماعی، سیاسی، حکومتی، کسی درگیر اجرا باشه درگیر میشه دیگه، این بحث پیش میاد. تو بحث تقلید اونجایی که میگن انسان بین دو مجتهد مخیره، انسان مثلا از یک مجتهد تقلید کنه، سال دیگه فرسونی مساوی هم دیگه، ما که گفتیم مخیر، مقلد عشقش بکشه یک ساعت از این یک ساعت از اون، یا نه اگر گفتیم مخیر بین دو مساوی، اول مخیره نه در ادامه، نه در ادامه. خب اینا میبینید یه مسئله بسیار پرکاربردی خواهد بود، همشم پشتوانش یک چیزه، یک چیزه. خب تا اینجا ببینید من میتونم به شما عرض کنم کلامی نبوده که مثلا بنیانساز باشه و سرنوشت مسئله رو عوض کنه و من به شما برای شما نگفته باشم. چرا؟ من بعضی کلمات دیگه هم بوده و دیدم، ولی تو همین مایه هاست، یعنی کسی اینا رو دقت کنه میبینه اونام همینه. خب به نظر شما دوستان چیکار باید بکنیم؟ بدوی رو بپذیریم؟ دیدید که بدوی ها برای خودشون حرف داشتن، یکی احتیاط بود، یکی استصحاب بود، یکی همین قضیه مخالفت قطعی بود. از همه مهمتر کلام آقای خویی، اون ازش نگذرید، اومد یه علم اجمالی دوم درست کرد. گفت این علم اجمالی چه مشکلی داره؟ یا مرحوم بهشون بگم مثل امام، مرحوم امام هم گویا گرایش داره به تأخیر بدوی، گرایشش مشخصه. تو این انوار رو هدایم نگاه کنید، کلماتش دیروز داشتیم از مرحوم امام، ایشون میگه چه مشکلی داره این مخالفت، این مخالفت اجمالی رو مباید جواب میدیم. ولی از اون طرف هم دیدید فهولی داریم که تأخیر استمراری رو مثل درک عقل رو مطرح میکنن. نائینی میگه این انضمام وقایع به هم دیگه چه صیغه‌ای شما در آوردید؟ ما هر روز جمعه خودش نگاه کنیم. این آخر هم که آقای ناینی بود، ایشون قبول کرد مخالفت قطعی هست، ولی گفت این مخالفت قطعی یک روی سکه است، موافقت قطعی هم هست. اجمالا دو طرف بزرگانی وجود دارن و حرفای محکمی. حالا اگه چیزی دارید من گوش کنم، نیست کنم وارد بشم. خب در اونجا باز تخییر شرعیه، اما حدود تخییر ندیگه. بله، اگر کسی اطلاق اونجا رو بپذیره، چون محل بحث واقع شده، خب اونجا ممکنه یه اضافه‌ای داشته باشه. ولی اگر مثل بعضی ها گفتیم خود شیخ اطلاق رو قبول نداره، اونجا ادامش دیگه کار کیه؟ کار عقله. زمینی که یه جمله من گفتم، چرا این جمله مطمئنه؟ گفتم تو اساسش با همن، ولی ممکنه مثلا تو شمارش عدله تفاوت کنه. ما میگم زمینه رو آماده میکنه، حالا ممکنه مثلا یه مانعی پیدا بشه، به خاطر مانع اونجا قبول نکنیم، یا برعکسش یک مقتضی جدیدم پیدا بشه، مثلا یه اطلاقی میگیم. بنابراین نخواستم بگم دقیقاً یک مدل داره، دقیقاً یک مدل داره، ولی مثلا استصحابش مشترکه، درک عقلش مشترکه، بعد اطلاق نصش دیگه مشترک نیست. اینو من توجه داشتم اینجوری گفتم. ببینید، درست شیخ اعظم با همه عظمتش اینو فرمود، ولی خدا وکیلی ما اینجا درک عقل داریم، یعنی عقل ما میگه تأخیر استمراریه. این پس ما یا ما عقل نداریم یا اون ادعا. میدونید عقلم عقل قطعی ها، چطور کجا عقل داریم؟ واقعا عقل میگه استمرار. خب من برعکس به شما عرض میکنم، به جناب شیخ عرض میکنم، اتفاقا عقل میگه آدم وقتی به وجدانش مراجعه میکنه، به فطرتش، میگه صد تا این موافقت ها به اون مخالفت نمیارده، یک طرف رو بگیر برو، لااقل خیالت راحت باشه مخالفت نکردی. یعنی انسان وقتی به وجدانش نگاه میکنه اینو حس میکنه. مخالفت قطعی چیز آسونی نیست. یه هفته آدم بره، یه هفته نره، یکی رو حرف بزنه، یکی رو نزنه، یه حالت نه، از اول یکی رو انتخاب کنه تا آخرم وایسه. هر وقتم با خدا خلوت میکنه میگه خدای تو خودت میدونی که من بین محضورین بودم، نمیدونستم، این طرف رو گرفتم. اگر درسته خدا رو شکر، اگر درست نیست معذورم. حتی نمیخواد بگه خدایا ببخش. چی ببخش؟ خدا بخشش نداره که، یعنی میخوام اینو بگم، این نیست، به این سادگی نیست. بله، اگر شما میتونستید این پایه رو درست کنید که درک عقل بر تخییره و این حاکم تا مانع پیش نیاد، ولی اصل این که ثبت العرشه. چی؟
سراسته نعبیدی جاری میشود، نتیجه تخییر و نتیجه تخییر
اصل تأخیر، مگه اصل تأخیر رو داریم بحث می‌کنیم؟
نه، اصل
اون یه اصل دیگه ای شد. ببینید چرا فنی شما حقی بود که اصل تأخیر، یعنی درچه اول استمرار تأخیره، این اصل گفتی، این اصل نیست. حالا میفرمایید که نه، اصل بر عدم انضمامه، اون از یه عنصر دیگه استفاده میکنه. اصل بر عدم انضمامه یعنی چه؟ این چه اصلیه؟
شاره آیا دلیلی به نفر بیانی بود از شاره بیان وافی یا نه؟ در این مورد بیان وافی نداریم. حالا آقایی میگن باید منظمن نگاه بشه. چرا؟ چون ممکنه مخالفت قطعی بشه.
نه، انضمام، انضمام این نیست، بالاخره یک واقع هست، در امتصال متعدد میشه، بالاخره یک واقع هست، ما نباید مخالفت کنیم. از عدم انضمامه یعنی چه؟ حالا علی حال اینا میخوام با شما مباحثه کرده باشیم، یه مقدار کلاس گرم بشه، وگرنه تلاش شما مشغوله و حتی ممکنه همین حرف شما رو ما گریمش کنیم فردا تحویل بدیم، میخوام به هر حال بحث با شما شده باشه. خب اگر فردی نگاه میکنید اجمالی، اگر انضمام نگاه کنید اتفاقا تفصیلیه، نه اجمالی، نه اجمالی. حالا من شما میخواد چی بگید؟ حالا بسیار خوب، چی میخواد کدوم کفر رو چه بچرد؟ نه، این دقیقا مشخص کنید، شما میخواد بعدی رو ثابت کنید یا استمراری رو؟ یعنی بخواد بگید این تکلیف منجز نیست. خب وقتی که ما انضمام نگاه کنیم منجزه، چرا منجز نیست؟ علم تفصیلی هم داریم نه اجمالی. به چه دلیل عدم انضمام؟ این ادعا هست آقای صالح، این ادعا هست، دلیل بیاریم. من رو میگم دلیل بیارید این ادعا رو فکر، برای این که هر تکلیف باید خودش دیده بشه. خب این معنیش هم عدم، دلیلش چیه؟ برای این که باید مستقلن دیده بشه، دلیلش چیه؟ نه ترسید آقای نائینی هیچ دلیل نیاورد، این عبارت عوض کرد. کی گفته هر چیز خودش مستقلن ببینیم؟ چیه؟ من باید تو قضاوتم هر قضاوتی رو مستقل ببینم. کی گفته؟ شما اگر تو مجموعه پنج تا کارتون یقین دادی که حرامه باید اجتناب کنید. کی گفته که باید من هر عمل خودش رو ببینم؟ بسیار خب، من این برشو میگم، اون برشو بگید شما، اون برشو شما بیه. خب اجازه بدید آقای کافی کفایت مذاکرات. آقای امشب نمیخواد هیچ کلامی رو ببینی، ما فردا دو تا کار مهم داریم، فردا کار خوبی است، سعی کنم اول وقت باشید، اول وقت ما. ببینید اولا ببینید اقتضای تحقیق چیه، بعد این حرفا آیا همینا رو یکیش رو قبول کنیم یا اصلا طرح جدیدی بیاریم، و در ضمن این حرف که زدیم ما نقد جدی نکردیم، اینا رو نقد دمدستی بود. یعنی اولا یکی نقد و بررسی کلمات گذشته رو داریم فردا انشاءالله، و رأی مختار. و من دلم میخواد که مثلا بیتونیم حالا به حسب زمان خودمون همه این کارها رو فردا بکنیم که اون دوتا مسئله رو در دو روز بعد انشاءالله اون هفته بحث چندانی نداره، یکی که قبلا بحث کردیم مثلا یکی دوتا این مسئله هست که بررسی کنیم انشاءالله این بحث این هفته به پایان برسونیم. لذا فردا امروز امشب به اول همین کلمات رو نگاه کنید ببینید کجاهاش میتونید سوراخ کنید، کلام عراقی، آقای خویی، آقای نائینی، شیخ انصاری، این میشه نقد و بررسی. و بعد هم ببینید خودشون چه طرحی داره که انشاءالله فردا وقت عرض میکنیم معلوم بشه. مثلا ما آه.